بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت دانشجویان و همراهان گرامی. جلسه 71 از کارگاه جزای عمومی رو در خدمتون هستیم. بنده رضازاده هستم، قاضی دادگستری و مدرس دانشگاه. در جلسه قبلی در دو جلسه قبل آغاز کردیم در خصوص مجازات اشخاص حقوقی و این نکته کلی رو عرض کردیم خدمتون که مجازات اشخاص حقوقی با مجازات های اصلی که برای اشخاص حقیقی که در واقع بالای 18 سال دارن در قانون مقایل شده ایم متفاوت هست و علتش هم در واقع شخصیت شخص حقوقی است که کاملا اعتباری است و مجازی است. در واقع برای اینکه بتونیم مجازات های اشخاص حقوقی رو بگیم رفتیم سراغ ماده 20 و گفتیم که با توجه به شخصیت اونها که اعتباری و مجازی است، قانونگذار مجازات های این اشخاص رو در 7 مصداق بیان کرده و مصادیقش رو خدمتون شمردیم. اما قبل از اینکه این 7 مصداق رو بخوایم کامل خدمتون توضیح بدیم، آمدیم و گفتیم که بذارید مسئولیت کیفری این اشخاص حقوقی رو بیشتر بحث بکنیم. و نکته اولی که ما خدمتون بیان کردیم در خصوص این بود که آیا همه اشخاص حقوقی اگر جرمی انجام بدن مسئولیت کیفری دارن یا خیر، که آمدیم تفکیک کردیم. اول اصل رو در واقع بیان کردیم، گفتیم اصل بر اینه که اشخاص حقوقی حالا چه از دسته حقوق عمومی باشند و چه از دسته حقوق خصوصی باشند، از هر کدام از این دو دسته باشند، اگر که مرتکب جرمی بشند اصل بر اینه که مسئولیت کیفری دارند و مجازات اون جرم رو خواهند دید و مجازات اون جرم رو به اونها خواهیم داد. مجازات اون جرم هم مجازات قانونی که در اون ماده آمده نیست، مجازات های در واقع اشخاص حقوقی همین 7 بندی است که در ماده 20 آمده، یکی از این مجازات ها رو به اونها خواهیم داد. خب گفتم این یک اصله و بر این اصل استثناء هست. استثناء هم آن بود که اگر اشخاص حقوق عمومی در جایی که دارن اعمال حاکمیت میکنند مرتکب جرمی بشن، مطابق با قانون و تبصره ماده 20 در واقع مسئولیت کیفری ندارند و مجازات نخواهند شد در جایی که دارن در واقع اعمال حاکمیت میکنند. به خود همین استثناء هم وارد میشه که آقا اونجایی هم که دارن اعمال حاکمیت میکنن اگر جرمی انجام بدن که مستوجب دیه باشه یا پرداخت خسارتی به دیگری باشه، باز استثناء میخوره و حتی اگر در حال اعمال حاکمیت باشن میبایستی دیه رو پرداخت بکنن و خسارت رو جبران بکنن. در واقع این استثنایی که به استثناء میخوره برمیگرده به اصل که میبایستی در واقع مجازات بشن و مسئولیت کیفری خودشون رو خواهند داشت، که البته یه سری مباحث رو مطرح کردیم. این که اعمال تصدی یا اعمال حاکمیت چه تفاوتی با هم داره و مطالبی رو در خصوص اشخاص حقوقی حقوق خصوصی در جلسه قبل خدمتون عرض کردیم. خب حالا در ادامه میخوایم باز دوباره در خصوص مسئولیت اشخاص حقوقی هنوز صحبت بکنیم، مسئولیت کیفری اونها، و هنوز به اون 7 بند مجازات که بخوایم توضیح بیشتری بدیم نرسیدیم. نکته دومی که باید در خصوص مسئولیت اشخاص حقوقی بگیم اینه که بچه ها ببینید، اصل بر اینه که اگر جرمی ارتکاب یافت، اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است. این در ذهنتون باشه. و در واقع مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی یک جنبه استثنایی داره و خلاف اصل محسوب میشه. یعنی هر جا جرمی اتفاق افتاد ما ابتدا میفتیم دنبال شخص حقیقی و مسئولیت کیفری او رو مورد توجه قرار میدیم و اون رو مجازات میکنیم، مگر اینکه شرایط که الان خدمتون عرض میکنم وجود داشته باشه. اگه این شرایط وجود داشته باشه، شخص حقوقی هم مجازات خواهد شد و مسئولیت کیفری خواهد داشت. حالا این شرط چیه؟ اولا اینکه بچه ها نماینده قانونی شخص حقوقی جرم رو انجام داده باشه. این شرط اولشه. نماینده قانونی شخص حقوقی جرم رو انجام داده باشه. ثانیاً اون جرمی که انجام داده یا به نام شخص حقوقی انجام داده باشه یا در راستای منافع شخص حقوقی انجام داده باشه. پس دقت کنید، دو تا شرط وجود داره که ما شخص حقوقی رو دارای مسئولیت کیفری بدونیم و مجازات بکنیم. اولا اینکه نماینده قانونی شخص حقوقی جرم انجام داده باشه، ثانیا اون جرمی که انجام داده یا به نام شخص حقوقی انجام داده باشه یا در راستای منافع شخص حقوقی انجام داده باشه. خب بذارید تا این دو تا شرط رو اول کمی تشریح بکنم و بعد یه نکته دیگه هم در همین راستا خدمتتون بگم. بذارید بریم اول این دو تا شرط رو خورده باز کنیم. شرط اول، ببینید بچه ها، عرض کردم خود شخص حقوقی که در عالم واقع موجودیت که نداره که بگوییم مثلا اون عقل و اختیار داشته و جرم انجام داده، یه چیز بدیهیه. بالاخره یه شخص حقیقی پشت قضیه است دیگه که داره اون جرم رو مرتکب میشه. حتما یه شخص حقیقی پشت قضیه بوده، چون عرض میکنم شخص حقوقی که موجودیت نداره در عالم واقع، یه اعتباره، یه فرضه. حالا قانونگذار میگه آقا اون شخص حقیقی هر کسی نیست. اون شخص حقیقیه که جرم رو انجام میده و ما به واسطه اون میایم شخص حقوقی رو در واقع مسئول کیفری میدونیم و مجازاتش میدونیم. میگه اون شخص حقیقی هر شخص حقیقی نیست، بلکه باید نماینده قانونی شخص حقوقی باشه. نکته ظریفشو گرفتی چیه؟ یه نکته ظریف وجود داره، اینه که قانونگذار نگفت نماینده شخص حقوقی باشه ها، خوب دقت کنید، گفت نماینده قانونی شخص حقوقی باید اون جرم رو انجام بده و قید قانونی رو به نماینده زد. این قید قانونی رو بچه خیلی از همکارای ما اساتید توجه نمی کنن و به دانشجو آموزش نمیدن. خیلی دقت کنید، توضیحاتش رو میدم، متوجه میشید که چه مبحث پیچیده است. و جالب که متاسفانه بعضی دیدم اکثر تدریس هایی که بررسی کردم و کتاب ها دیدم، متاسفانه این قسمت رو توجهی به این قانونی، این قیدی که قانون گذار زده به نماینده نکردن. بنابراین این سوال پیش میاد که آقا نماینده قانونی شخص حقوقی که میگه شرط اول اینه که اگه بخوایم، شرط اول این که بخوایم شخص حقوقی رو دارای مسئولیت کیفری بدونی و مجازاتش بکنیم، شرط اولش این هست که نماینده قانونی شخص حقوقی جرم رو انجام بده. این نماینده قانونی شخص حقوقی کیه در واقع؟ جواب این سوال بچه ها خیلی مهمه. یه جا دیگه هم قانونگذار بدون اینکه دقیقاً تعریفی از نماینده قانونی شخص حقوقی بکنه، اون رو خطاب قرار داده. اونم بچه ها تو قانون آیین دادرسی کیفریه، تو ماده 688 در قانون آیین دادرسی کیفری گفت آقا هرگاه دلیل کافی برای توجه اتهام به اشخاص حقوقی بود، به شخص حقوقی اخطار کنید تا نماینده قانونی خودش رو به دادسرا معرفی بکنه. و بعد دادیار یا بازپرس باید نماینده قانونی شخص حقوقی رو تبیین اتهام بکنه، نه تفهیم اتهام که حالا اینو توضیح میدم یعنی چی، چه تفاوتی داره تبعین و تفهیم. هرچند اگر کتاب بنده رو تهیه کرده باشید، کارگاه رسیدگی به جرایم در دادسرا، این رو در کتاب حتی با نمونه تبعین اتهام آوردم، اونجا مطالعه بکنید. اما انشالله در آینده هم در همین مباحثی توضیح اجمالی خدمتون خواهم داد. علی حال دو جا ما نماینده قانونی رو قانونگذار ازش استفاده کرده و قید زده. یکی همینجا تو بحث حقوق جزاست که میگه آقا اگر قرار شد شخص حقوقی رو ما مسئول کیفری بدونیم و مجازاتش بدیم، شرط اولش اینه که نماینده قانونی شخص حقوقی جرم انجام بده. تو این دادرسی کیفری هم میگه اگه خواستی شخص حقوقی رو تفهیم اتهام بکنی، در واقع اتهام رو مورد خطاب قرار بدی، دلیل کافی برای توجه اتهام به اون بود، به نماینده قانونیش تبیین اتهام کنید، نماینده قانونیش رو بخواین تبیین اتهام بکنید. ولی متاسفانه قانونگذار هیچ تعریفی از نماینده قانونی شخص حقوقی بیان نکرد، نه تو قانون مجازات و نه در قانون آینه دادرسی کیفری، در صورتی که خیلی جواب این سوال مهم بود که آقا پس این نماینده قانونی که داری میگی دقیقا کیه. ببینید این رو اشتباه با نماینده قانونی اشخاص حقیقی نگیرید. کسایی که فایل های مدنی 1 و 3 بنده رو گوش داده باشن، اونجا بچه ها عرض کردیم خدمتون که اشخاص حقیقی 3 مدل نماینده ممکنه داشته باشن. 3 مدل نمایندگی رو ما برای اشخاص حقیقی در قانون مدنی و در قوانینمون پذیرفتیم. یکی نماینده قراردادی است که همون وکیل محسوب میشه. 2 یعنی وجه بارزش وکالت هستش، چون قرارداد میبنده بین اون شخص. یکی نماینده قانونی داریم که ولی و قهری رو ما بهشون نماینده قانون میگیم، چون قانون اونها رو تعیین کرده به عنوان نماینده محجور. و یکی هم نماینده قضایی داریم، اون نمایندهی که دادگاه تعیین میکنه به نمایندگی از محجور که قیم باشه رو بهش میگیم نماینده قضایی. این 3 مدل نماینده رو ما در حقوق مدنی و علم حقوق داریم برای اشخاص حقیقی. حالا برای اشخاص حقوقی چی؟ ببینید بچه ها، برای اشخاص حقوقی هم ما 3 تا نماینده میتونیم داشته باشیم، یعنی فرقی نمیکنه. نماینده قراردادی مثل همون وکالته، ممکنه یه شرکت تجاری به یک وکیل دادگستری وکالت بده، یا مثلا یه شرکت تجاری به یک ترخیصکار گمرک قراردادی میبنده که تو گمرک کالاهای اون رو به نمایندگی از اون شرکت تجاری ترخیص بکنه، یه وکالت کاری به اون در این راستا میده. خب این میشه نماینده قراردادی شخص حقوقی. نماینده قضایی هم شخص حقوقی داره، همون مدیر تصفیه است. زمانی که شرکتی دچار ورشکستگی میشه، میره به سمت تصفیه، در واقع دادگاه نماینده ای رو برای تصفیه اون تعیین میکنه، اداره ورشکستگی تعیین میشه و این رو ما بهش میگیم نماینده قضایی برای اشخاص حقوقی. 3 میشه نماینده قانونی. حالا به نظر میرسه، عرض کردم قانونگذار تعریفی نکرده، اما به نظر میرسه نماینده قانونی یعنی اون اشخاصی که قانونگذار اونها رو به عنوان مسئول و تصمیم گیرنده شخص حقوقی قلمداد کرده. مسئول و تصمیم گیرنده شخص حقوقی قلمداد کرده. مثلا تو قانون تجارت در خصوص شرکت‌های تجاری وقتی برید، مدیران این شرکت‌ها، اهم از هیئت مدیره و مدیر عامل، اینها مسئولند، تصمیم گیرندند، حق امضا دارند. تو اشخاص حقوقی حقوق عمومی اگه بخوایم حساب کنیم، اون کارمند یا رئیسی که مسئول اون تصمیم یا اون کار بوده نماینده قانونی قلمداد میشه. عرض میکنم قانونگذار تعریفی نکرده و اون اشخاصی هن که میتونیم بگیم در واقع قانونگذار اونها رو به عنوان مسئول و تصمیم گیرنده شخص حقوقی قلمداد کرده. هرچند هیچ تعریفی از نماینده قانونی در قانون ما نه در قانون جزا و نه در قانون آیین‌دادرسی کیفری نشد. البته خب این نظر هم بین قضات دادسرا موقعی که نماینده قانونی رو در راستای اون ماده 688 احضار میکنن جهت تبیین اتهام، این نظر هم بین قضات هست که در دادسرا که آقا سختگیری نمیکنن وقتی قانون گذار میگه نماینده قانونی، یعنی حتی اگر شخصی غیر از مدیران شرکت، حالا اعضای هیئت مدیره یا مدیر عامل، اگر هم آمد و نامه نمایندگی از سوی شخص حقوقی داشت، ما نماینده قانونی او محسوب میکنیم. چرا؟ چون که در واقع حق امضا داره، حق دفاع داره، شخص حقوقی اون رو تعیین کرده. بنابراین جهت تبیین اتهام کفایت میکنند و میگن همین که معرفی بشه، حتی مدیر اون شرکت هم نباشه، مدیر عاملش هم نباشه، یه کارمنداش باشه، اصلا آبدارچیش باشه، اما نامه نمایندگی داشته باشه از اون شرکت تجاری، کفایت میکنه. علاوه حال بگذاریم، اون چه که مسلمه بچه قانونگذار اومد قید قانونی رو به نماینده زد و نظر هم داشت. نظرش هم این بود که اگه من میگم نماینده قانونی، یعنی دیگه منظورم نماینده قراردادی و قضایی نیست. نماینده قراردادی و قضایی نیست. اومد اونها رو جدا کرد. بنابراین جمع‌بندی کنم. شرط اولی که باید وجود داشته باشه تا ما بگیم جرمی توسط شخص حقوقی انجام شده و شخص حقوقی مسئولیت کیفری داره، این بود که بایستی توسط نماینده قانونی شخص حقوقی اون جرم انجام بشه، نه نماینده قراردادی. حالا این که میام خط کشی میکنم و در واقع برام مهمه به خاطر همین تفاوته. نماینده در واقع قراردادی با نماینده قانونی متفاوت هستش. بنابراین حالا بذارین تا در واقع توی مثال بیارم براتون که ببینید چه تفاوت داره. فرض کنید که دوتا شرکت تجاری هر دوتاشون در زمینه راهسازی فعالیت دارن، راهسازی و جاده. موضوع فعالیت این دوتا شرکت بزرگ هستن، در زمینه راهسازی فعالیت میکنن. یه مناقصه ای رو وزارت راه برگزار میکنه، اعلام میکنه که آقا میخواد کل جاده های دوباندی کشور رو آسفالت کنه و ایمن سازی. خب این قرارداد رو هر کدوم از این دوتا شرکت تجاری اگر ببندن با وزارت راه، بسیار سوداوره و تا 10 سال کار اونها تضمین میشه، کلی هم سود ممکنه ببرن توش. بنابراین هر دو شرکت تجاری رقیب همه. حالا فرض کنید شرکت آ، منظور اعضای هیئت مدیره و مدیر عاملشن، چون عرض کردیم شرکت تجاری آخرش یه موجود فرضی است، اونایی که تصمیم میگیرن اعضای هیئت مدیره و مدیر عاملشن دارن تصمیم میگیرن، میان میگن چیکار کنیم که شرکت بی برنده نشه و ما توی این مناقصه برنده بشیم و تا 10 سال سود شرکت رو تضمین کنیم. به این جمع‌بندی میرسن که آقا بیایم مدیر عامل شرکت بی رو تو روز مناقصه یه جوری حذفش کنیم، نذاریم توی اون مناقصه شرکت بکنه، اگه نیاد ما فقط شرکت میکنیم، رقیب دیگه هم نخواهیم داشت، برنده میشیم. میان شخصی رو اجیر میکنند. اجیر میکنن یعنی چی؟ یعنی نماینده قراردادی، که آقا صبح روز مناقصه برو یه صحنه سازی تصادف انجام بده، مدیر عامل شرکت بی رو بزن ناقصش کن. طرفم میاد و بهش پول دادن دیگه، میره و میزنه به اون مدیر عامل شرکت بی و به جا ناقصی اصلا فوت میکنه طرف. و اتفاق اون شرکت آ هم میره تو مناقصه، خب شرکت بی که مدیر عاملش حضور پیدا نمیکنه، شرکت آ میره تو مناقصه و پیروز میشه و قرارداد 10 ساله رو میبنده با وزارت راه. بعد چند ماه این راننده میاد اقرار میکنه، راننده ای بود که زد به مدیر عامل شرکت بی، اقرار میکنه که آره آقا من عمدن زدم، بابت این کار یه قراردادی با شرکت آ بستم، به من 1 میلیارد تومان دادن، پول گرفتم، که این رو حذفش کنم، به یه جوری ناقصش بکنم. خب ببینید، یک جرمی بچه ها صورت گرفته توسط نماینده قراردادی صورت گرفته، نه نماینده قانونی. جرم هم که صورت گرفته در راستای منافع شخص حقوقی بوده، یعنی شرط دوم که انشالله در ادامه خواهم گفت رو داره، ولی کسی که انجام داده نماینده قانونی نبود، نماینده قراردادی شرکت بود. اینجاست که من دارم عرض میکنم و میگم این تفکیک و این قیدی که قانونگذار زد به نماینده و گفت نماینده قانونی شخص حقوقی، ای کاش نمی آورد، و اگه می آورد ای کاش تعریفش می کرد، یه مقداری پرابال بهش می داد. ای کاش نمی آورد. چرا؟ چون الان تو این پرونده‌ای که خدمتون عرض کردم، نماینده قانونی که جرم قتل رو انجام نداده، نماینده قراردادی انجام داده، و چون نماینده قراردادی انجام داده شرط اول نیست، وجود نداره، بنابراین ما شخص حقوقی رو نمیتونیم مسئول بدونیم و یکی از اون هفت بند مجازات رو بهش بدیم. سر همین کلمه که قانونگذار اومد قانونی رو نوشت تو قانون، قید رو زد به نماینده و گفت نماینده قانونی، چون که نماینده قراردادی اومده این جرم رو در راستای منافع شخص حقوقی انجام داده. دقت میکنید؟ اینه که ما خیلی حساس شدیم روش که آقا نماینده قانونی پس کیه؟ و خیلی مهمه، نماینده قانونی آقا با نماینده قراردادی فرق میکنه، با نماینده قضایی فرق میکنه. خب این شرط اول. پس شرط اول رو دوباره تکرار میکنیم، اگر قرار شد جرمی رو ما منتسب به شخص حقوقی بدونیم و مسئولیت کیفری رو متوجه او بدونیم و او رو مجازات بکنیم، شرط اول این هستش که نماینده قانونی اون شخص حقوقی میبایستی جرم رو انجام بده، نه نماینده قراردادی یا قضایی. شرط دوم گفتیم خدمتون، گفتیم اون نماینده قانونی شخص حقوقی باید به نام شخص حقوقی جرم رو انجام بده، دقت کنید، به نام شخص حقوقی جرم انجام بده، یا در راستای منافع شخص حقوقی جرم رو انجام بده، یا به نامش یا در راستای منافعش. به نام شخص حقوقی یعنی نماینده قانونی با سوء استفاده از اعتبار شخص حقوقی و با توسل به موقعیت شخص حقوقی جرم رو مرتکب شده. با سوء استفاده از اعتبار شخص حقوقی و با توسل به موقعیت شخص حقوقی اومده جرم رو انجام داده. دقت کنید بچه ها، اینجا نماینده قانونی خودش اعتباری نداره، یعنی اگه خودش به تنهایی میخواست اون جرم رو انجام بده بدون پشتوانه اسمی شخص حقوقی نمیتونست، بلکه داره به اعتبار و به نام شخص حقوقی جرم رو انجام میده. یه مثال بزنم، من یه پرونده داشتم، یک شرکت معروف تولیدی یک مدیر عاملی رو استخدام کرده بود. مدیر عامل رفته بود در چندین نمایشگاه اتومبیل بالای شهر و از هر کدومشون 5 ماشین مدل بالا به عنوان خودرویی که میخواد شرکت به مدیران نمونش هدیه بده خریداری کرده بود. خب اون خودش رو که خودمون مدیر عامل رو که اون نمایشگاه اتومبیل اساسا نمیشناختن، خودش رو شاید براش به قول معروف یه ریال اعتبار هم قائل نبودن. نمایشگاه داران بررسی کرده بودن، دیده بودن طرف درست میگه، طرف مدیر عامل فلان شرکت معتبره که خیلی مال و اموال داره و خیلی معتبره در اون شهر و حتی در کشور، بنابراین استلام هم کرده بودن که آره این مدیر عامل اون شرکت خودروها رو بهش تحویل داده بودن و قرار شده بود که هفته بعد ایشون اینجوری میرفت صحبت میکرد به امور مالی شرکت دستور میده و اونها هفته بعد به امور مالی شرکت مراجعه بکنن و چک خودشون رو دریافت بکنن، و ایشون فقط یه زیر امضاش یه رسیدی میداد که من این ماشین رو گرفتم از شرکت امور مالی، امور مالی دستور صادر میگردد که این پول رو پرداخت بکنیم. خب آمده بود ایشون، این آقای مدیر عامل، بعد از اینکه چندین ماشین مدل بالا رو از چندین نمایشگاه خریده بود متواری شده بود. بررسی کردیم دیدیم خودروها رو رفته زیر قیمت در یک شهر دیگه فروخته و پول رو گرفته و فرار کرده. خودش که مجرم هست، اون که هیچ، خودش که سر جای خودش، مسئولیت شخص حقیقی بودنش سر جای خودش. اما اینجا برای ما مهم بود که ایشون به نام شخص حقوقی جرم رو انجام داده، به نام شخص حقوقی جرم رو انجام داده. جلوتر رفتیم دیدیم شرکت تضامنی بوده به نام خودش و فرزندانش و خود شخص مدیرعامل هم بوده. یعنی یه شرکت تضامنی بوده که خودش هم در اونجا سهم داشته. بنابراین اینجا آمده به نام شخص حقوقی یک جرمی رو انجام داده. بنابراین ما هم خودش رو و هم شخص حقوقی رو، چون شرط دوم هم هست، مجازات میکنیم. پس شرط دوم این بود که علاوه بر این که بایستی نماینده قانونی اون شخص حقوقی جرم رو مرتکب شده باشه، میبایستی به نام شخص حقوقی هم جرم رو انجام داده باشه. و اما قانونگذار اومد گفت یا در راستای منافع شخص حقوقی، یعنی یا به نام یا در راستای منافع. در راستای منافع شخص حقوقی جرم رو انجام داده، مثلا رفته رشوه داده تو تا اینکه در فلان مناقصه که سود اون به شرکت و شخص حقوقی برمیگرده برنده بشه و همه اعضای هیئت مدیره یا سهامداران هم از این موضوع مطلعند و اصلا در واقع توصیه کرده بودن که این کارو بکن. یا مثل همین مثال تصادفی که عرض کردم خدمتون که مدیر عامل شرکت بی رو حذف کنن، فرض کنید مدیر عامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره آمده بود که نماینده قانونی شرکت محسوب میشه، آمده بود اون تصادف عمدی رو ایجاد کرده بود و کاری هم که انجام داده بود در راستای منافع شرکت بود که قتل عمدی رو انجام داده بود. بنابراین دوتا شرط با هم وجود داشت. خب پس جمع‌بندی کنیم، گفتیم مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی جنبه استثنایی داره، یعنی هر جا جرمی اتفاق افتاد، بچه‌ها دوباره تکرار می‌کنم، ما ابتدا میریم دنبال شخص حقیقی مگر اینکه این دوتا شرط با هم وجود داشته باشه. یک، نماینده قانونی شخص حقوقی جرم را انجام داده باشه. دو، نماینده قانونی یا به نام شخص حقوقی جرم را انجام داده یا در راستای منافع شخص حقوقی جرم را انجام داده. اگر این دو تا شرط بود، ما شخص حقوقی رو دارای مسئولیت کیفری میدونیم و به او مجازات خواهیم داد. این نکته رو هم در پایان این نکته کلی دوم بگم که اگه شخص حقوقی، بچه ها، جرایم رایانه‌ای انجام بده، یعنی بیاد یکی از جرایمی که در انتهای قانون مجازات اسلامیتون از ماده 729 تا 755 بخش تعزیرات بیاد انجام بده، که در واقع همون چند تا ماده است که اسم قانونش بود قانون جرم رایانه‌ای و مطابق با همین قانون جرم رایانه‌ای چسبید به انتهای قانون مجازات اسلامی. بنابراین اگه شخص حقوقی آمد جرم رایانه‌ای انجام داد، یعنی یکی از جرایمی که از ماده 729 تا 755 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات هست رو اومد انجام داد، این شرط دوم بود که گفتیم در واقع نماینده قانونی یا به نام شخص حقوقی جرم انجام بده یا در راستای منافع شخص حقوقی، این رو اومد یکم تغییر داد. اینجا اگه یک کدوم از این جرایم رایانه‌ای رو انجام داده باشه، یکم این شرط دومه تغییر میکنه. اونم اینه، اولا این که دیگه قانونگذار نگفت نماینده قانونی، دقت میکنید، نگفت نماینده قانونی. و اتفاق با این که این قانون قبل از قانون مجازات اسلامی تصویب شد، ببینید چقدر دقیق و قشنگ گفت، دقیقا و به صراحت اعلام کرد که جرم یا توسط مدیر شخص حقوقی یا امر در واقع توسط مدیر شخص حقوقی یا یکی از کارمندان شخص حقوقی با اطلاع مدیر یا در اثر عدم نظارت او مرتکب جرم شده باشند، اون جرم رو انجام داده باشند. بنابراین اول از اون که نماینده قانونی رو به صراحت اعلام کرد که مدیره یا حتی یکی از کارمنداش، و ثانیاً گفت که اون مدیر یا کارمند هم باید جرم رو به نام شخص حقوقی انجام بده و هم در راستای منافع شخص حقوقی، یعنی یا رو برداشت و کرد، گفت هم به نام شخص حقوقی باید باشه هم در راستای منافع شخص حقوقی، که فکر میکنم این منطقی تره، این چیزی که در قانون جمع‌رانه اومده بسیار منطقی تر و بهتره. به عبارت خیلی ساده، شرط دوم در مواقعی که جرم غیر از جرم رانه‌ای باشه، یا باید به نام شخص حقوقی باشه یا در راستای منافع شخص حقوقی، اما در مواقعی که جرم رانه‌ای ارتکاب میابه از حرف ربط واو استفاده شده، یعنی هم باید به نام شخص حقوقی باشه و هم در راستای منافع شخص حقوقی. خب این هم نکته دوم از مبحث مربوط به مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی. انشاءالله جلسه بعدی سایر مواردش رو خدمتون عرض خواهیم کرد. امیدوارم که استفاده لازم رو برده باشید. شاد و پیروز و موفق باشید. یا حق.